السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. خدای سبحان در حوادث مختلفی که برای مؤمنان ایجاد میکند، میخواید آقا این زنده است دیگه درسته؟ حوادث مختلفی که برای مؤمنان ایجاد میکند، سنت‌هایی رو در کار دارد. این سنت‌های مختلف الهی در آیات مختلف، در زمان‌های مختلفی که پیغمبر اکرم در وقایع مختلف داشتن آشکار شده. به دست آوردن این سنت‌ها و به کارگیری اونها و بشارت‌هایی که در اونهاست، برای ما بهترین پشتوانه برای حرکتمون میتواند باشد. در آیاتی که میتوانیم تطبیق بکنیم با جریان امروز و بشارت باشد برای ما، این است که در آیه شریفه خدای سبحان میفرماید ولما رع المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. مؤمنان جنگ طلب نیستند، اما اگر جنگی بر اونها تحمیل شود، بهترین بشارت برای اونها برای ساخته شدن و بروز ایمانشون و ازدیاد ایمانشون است. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. لذا مؤمن در زمان جنگ نه فقط نمی ترسد، بلکه شجاعت‌های مؤمنان در جنگ‌ها بارز می‌شود. از جمله نکته‌ای که در این سنت‌ها قابل بحث است این است که در جنگ احزاب، وقتی که همه دشمنان در کنار هم قرار گرفتند و آمدند تا اساس مسلمان‌ها رو ریشه‌کن بکنند و مدینه را ببلعند، همونطوری که دشمن امروز اظهار میکند و قصدش این است که مملکت اسلامی رو که به عنوان ام القرای جهان اسلام است، به عنوان این که میخوان ریشه او را از بین ببرند، خدای سبحان در این موارد عنایت ویژه دارد. یعنی یه موقع جنگ است، در اون جنگ نصرت ها مناسب جنگ است. یه موقع مقام از بین بردن و ریشه کنی است، اونجا نصرت و ولایت الهی مطابق اون اندیشه دشمن برای مؤمنان و پایداری مؤمنان شکل میگیرد. چنانچه یکی از بزرگان فرموده بود وقتی که اینها در مقابل امام حسین علیه السلام، با اینکه میدانستند هزینه بر است، با اینکه میدانستند این به اصطلاح از شهادت امام حسین برای اونها سنگین است، اما دست به این کار زدن تا نشان دهند که بقیه دیگه جرأت نخواهند کرد که در مقابل اونها قیام کنند. حاضر شدند هزینه او رو به جان بخرند تا یک توطئه بزرگی رو از خودشون بخوان دفع بکنند. اما خدای سبحان هم در قبال اینکه اینها عنوان ریشه کنی کردند، در کنار این کاری که خدای سبحان کرد این بود عزت ویژه برای امام حسین علیه السلام ایجاد کرد، که این عزت ویژه اثر خاص خودش رو آشکار می کند که تا باقیست انسانها باقی هستند، این عزت هم باقیست. لذا حتی جریان امام حسین علیه السلام از همه حضرات دیگه بروز و جلوه دیگری دارد. امروز تو همین جهت ما میتونیم تطبیق بکنیم، دشمن طمع کرده تا ریشه کنی مقاومت رو به عنوان این محور مقاومت و مادر مقاومت، ام المقاومه که کشور اسلامی است، که ام القرای جهان مقاومت و اسلام است، با ریشه کنی این میخواد اون حال طمأنینه رو برای خودش ایجاد کند. اما خدای سبحان هم سنتش این است در جایی که دشمن قصد ریشه کنی می کند، نصرت ویژه و ولایت ویژه خودش رو آشکار خواهد کرد. لذا شعار اصلی ما در این جنگ تحمیلی که بر ما ایجاد شده و دفاعی که برای ماست جنگ احزاب است و با عنوان جنگ احزاب و پیروزی که در جنگ احزاب برای ما ایجاد شده است اینجا به این عنوان انشالله با این بشارت ها و سنت ها انشالله وارد این جنگ میشیم و همچنین این نگاهی که فرمودند در آیات آمده که ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این نکته دقیقی است که اگر دشمن حمله کرد به شما همون جوری که مقام معظم رهبری فرمودند و در چند سال گذشته این رو فرمودند که اگر دشمن تجاوز کرد به شما و شما پایداری کردید سنت خدا این است ولو قاتلکم الذین کفروا اونها به شما آغاز حمله رو کردند لولوا الادوار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. قطعا به عقب نشینی وادار خواهند شد، قطعا اینها به این جنگ اونها پشت خواهند کرد، قطعا پشیمان خواهند شد و لذا خدا می فرماید ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. نه نصرت شامل حالشون می شود و نه ولایت شامل حال اونها می شود. ولایت اونجایی است که همه شؤون کسی تحت اراده رب باشد و نصرت اونجایی است که بعضی از شؤون که نصرت الهی و غلبه در بعض موارد است شامل حال بشود. وقتی می فرماید که اونها لا یجدون ولیا ولا نصیرا یعنی مؤمنان ولایت و نصرت حق رو احساس خواهند کرد. لذا با این سنت الهی که دشمن در وقتی که باز دوباره در وقت مذاکره بود با اون پیمان شکنی با اون دست یهودی که دارد که امیر مؤمنان علیه السلام وقتی که اون مروان میخواست بعد از جنگ جمل امام حسن علیه السلام رو واسطه کرده بود که با امیر مؤمنان دوباره بیعت بکند، حضرت فرمود دست مروان دست یهودی است و دست یهودی بیعت ندارد، وفای به بیعت ندارد. ما این رو یقین داشتیم و مذاکرمون هم بر این اساس بود که رسوایی اونها رو آشکارتر بکنیم، لذا امیدی به جزا و جوابی برای مذاکره و نتیجهی برای او نداشتیم. لذا اینجایی که دشمن تعدی کرده ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار، قطعا این سنت قطعی الهی است که اینها عقب نشینی خواهند کرد ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، که این سنت الهی است که قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا، حتی تبدیل پذیر نیست، یعنی سنت غیر قابل تبدیل. لذا این بشارتی است برای مؤمنان که در این جنگی که ایجاد شده حتما خدای سبحان به خصوص که در ماه مبارک رمضان است و مؤمنان در حال روزداری به شهادت میرسن و سختی میکشن و تحمل میکنن، رحمت ویژه حق حتما در این روز در این ایام بیشتر شامل حال ما خواهد شد و ما باور داریم که آنچنان که در جنگ بدر خدای سبحان نصرت ویژش رو ایجاد کرد منتها با این شرطی که اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، وقتی که شما به درگاه الهی باب استغاثه رو، باب استغاثه فقط دعای لفظی نیست بلکه باب استغاثه طلب نصرت از خدای سبحان در میدان است، یعنی وقتی انسان در متن معرکه و جنگ قرار میگیرد اینجا طلب نصرت از خدای سبحان میکند و در میدان از خدای سبحان نصرت رو طلب میکند، خدای سبحان هم به دنبالش میفرماید فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. این بشارت الهی و این استغاثه مؤمنین در ماه مبارک رمضان یک ویژگی پیدا میکند، لذا رفتن به مساجد، پر کردن مساجد در این ایام، استغاثه های جمعی، طلب نصرت از خدای سبحان با این حال روزه، با این ماهی که ماه عبادت است، ماه پیروزی جنگ بدر بود و انشالله این بشارت برای ما هم هست، در این ماه انشالله خدای سبحان برای ما هم قرار میدهد. البته تو جنگ احزاب نکات بسیاری مطرح شده که جزئیاتش رو در بعضی از گفتگوهای دیگه خدمت دوستان خواهیم بود، اما در این جنگ بدر، در جنگ احزاب، تلیعه بحث با میثاق غلیظ از انبیاس در سوره احزاب، ببینن دوستان که این میثاق غلیظ از رسول اولوالعزم به عنوان یک حرکت ویژه است، به دنبال این میثاق غلیظ میفرماید لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا علیما. این جنگ بین ایمان و کفر است تا صدق صادقین و کفر کافرین آشکار شود، لذا اینجا جای بروز صدق صادقین است که هر کسی در اینجا در صحنه بتواند مأموریتش رو درست‌تر انجام بدهد، به تکلیفش در صحنه بهتر در حقیقت اینجا وارد بشود، صدق صادقین است که محقق می‌شود. جنگ احزاب جنگی بود که همه مردم رو درگیر کرد، فقط لشگر نبود مثل جنگ بدر، مثل جنگ احد، بلکه جنگ خندق دور مثلا شهر رو خندق کندن، همه مردم زن و مرد در این جنگ دخیل بودن و کمک کردند، لذا امروز شهرهای ما مورد این مثلا حمله قرار گرفته و لذا همه مردم وظیفه هایی پیدا می کنند. هر کسی به نوبه خودش قدرت دارد در این جنگ نقشی ایفا بکند. بگردیم به دنبال این که همچنان که در جنگ 12 روزه، دفاع 12 روزه، نقش های مهمی توسط مردم و اون وحدت مردم ایجاد شد با این آیه شریفه که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. دشمن نمیداند که با این حمله وحدت بین قلوب و ائتلاف بین قلوب بین مؤمنین رو و جامعه ایرانی رو بیش از گذشته خواهد کرد. و البته در جنگ خندق بعضی از حال نفاق ها خاص آشکار بشود، اما انقدر ضعیف بود که قدرت ابرازی پیدا نکرد و قطعا اون ریشه های نفاقی که این چند وقت ما دیدیم با این جنگ همونها هم خشکیده خواهد شد و بصیرت در همه مردم ایجاد خواهد شد و اتحادشون رو در این جنگ بیش از گذشته به اصطلاح مهیا خواهند کرد. بدانیم این جنگ بیش از جنگ گذشته طول می کشد و لذا آمادگی های بیشتری رو می طلبد و جنگ شناختی در کنار این جنگ نظامی قطعی است. البته باید روایت الهی از جنگ رو فراموش نکنیم که دشمن به دنبال روایت شیطانی بر اساس روایت زمینی است، اما ما به دنبال روایت الهی بر اساس روایت زمینی هستیم. در روایت زمینی ما کم نمیاریم انشاءالله، اما برتری ما اساسش در روایت الهی از این صحنه و برداشت هاست، همین جوری که قرآن رو ملاک حرکتمون قرار میدیم. انشاءالله خدای سبحان وظایف ما رو بیش از گذشته، تکالیف ما رو بیش از گذشته برامون آشکار بکند و قدرت انجامش رو برای همه ما قرار بدهد. هر قدمی که امروز برداریم تثبیت حاکمیت ولایت الهی است و به تعبیر روایات 2000 برابر از خیرات دیگر اثرگذارتر است، به خصوص که دشمن قصد براندازی مطلق رو دارد و هر کمکی در اینجا بی اندازه از نظر الهی ارزشمند است. هر کسی حتی یک لیوان آبی به دست سربازی که در اینجا در عرصه مقاومت است یا نیرویی که در شهر در حال تأمین امنیت است، اگر یک لیوان آب بدهد، همین مقدار پیش خدای سبحان در تثبیت حاکمیت مؤثر است، چه برسد به این که توانایی های دیگری هم هست که بتوانند انشاءالله به نتیجه برسانند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر پرسش و پاسخ هست، دوستان سوالشون سوالی داشته باشند در خدمتشون هست.
چه دعاهایی رو بیشتر بخونیم؟
همون سه توصیه در مورد این که چه دعاهایی رو بخونیم، ما چون میخواییم وفاق باشد تو نگاه اول، همون سه توصیه مقام معظم رهبری رو حتما دوستان با یه جدیتی، یعنی سوره فتح رو با جدیت، دعا دعای توسل رو و دعای چهاردهم صحیفه رو حتما با جدیت بیشتر که وفق باشه. ممکنه بعضی از ادعیه هم آثار ویژه داشته باشن و مورد سفارش قرار بگیرن، اما اون این سه دعا چون از طریق مقام معظم رهبری فرمودن به صورت اتفاقی اگر ایجاد بشه منافات با دعاهای دیگر هم که کسان دیگری میگن ندارد، ولی این سه دعا رو به عنوان اون چیزی که توافق برش هست و همه برش هستند انشاءالله داشته باشیم تا این خودش دعای جمعی اجابت جمعی رو به دنبال داشته باشد. ممکنه دعای فردی من رو حفظ بکند، اما دعای جمعی و اینکه انسان نگاهش به کل کشور باشد، به کل محور مقاومت باشد که کل محور مقاومت الان درگیر است، دشمن به لبنان هم حمله کرده، انصار الله هم اعلام جنگ کرده، لذا وقتی که به اصطلاح محور مقاومت وارد میشه دعامون هم سعی کنیم بر اساس نگاه محور مقاومت، البته با اون ام القرای اسلامی توجه ویژه میشه بهش به کشور ایران و بتونیم ان شاء الله با دعای جمعی حفظ جمعی رو به دنبال داشته باشیم. الان امید افزایی و کمک به خصوص ممکنه خونه های خراب بشه، افرادی شهید بشن، خانواده های به اصطلاح دچار آسیب بشن، ما همه خودمون رو مکلف بدونیم که این به اصطلاح رسیدگی به اینها رو و تنها نگذاشتن. از طرف دیگری ممکنه شهرهای جمعیتهاشون به شهرهای دیگری بخوان برن به خاطر فشار بمباران، همون جوری که شورای امنیت گفته، اینجاها شهرهای دیگه تا حد امکان پذیرای و تسهیلگر برای ورود اینها باشن، سعی بکنن که یه تسهیلگری ویژه حتی ایثار بر خودشون در اینجا، چون اینها از جاهای دیگه آمدن شرایط سخت‌تر است، حتما یه نگاه ویژه مصرف رو کم بکنیم و بتونیم پایداریمون رو بیشتر بکنیم و پذیرایی از کسان دیگری که آمدن رو بهتر قرار بدیم. مساجد و جاهای عمومی در شهرهایی که امنیت بالاتری دارن پذیرای تسهیل بکنن تا پذیرای جمعیتی باشن که ممکن است از جاهای دیگری برن و جایی نداشته باشن. انشالله خدای سبحان نمیگذاره مسئله به این طولانی بشود، اما باید آمادگیمون رو در جهات مختلف داشته باشیم. ایثار اینجا حرف اول رو میزند، رحمت الهی با این ایثار مردم نسبت به هم، گذشت نسبت به هم، ترحم و اون حال رحمت نسبت به هم، قطعا رحمت الهی رو نازل میکند که ارحم ترحم، که ار چقدر اون رحمت رو در وجودمون جلوه دادیم از رحمت الهی بهرمند میشویم. قطعا نقش بانوان در اون ایجاد روحیه و امید سازی و آرامش ایجاد کردن در محیط خانه ها و فامیل و جلوگیری از شایعات نقش اساسی هستش که بتوانن محیط گرم خانواده و خانه و فامیل و محله رو بتونن چیکار بکنن با جمع‌های ارتباطی که با هم پیدا میکنن، بتونن خانوم‌ها یک به اصطلاح آرامش بخشی مهمی در کشور ایجاد بکنن. همیشه اون اضطرابات بیرونی وقتی مرد به خانه میاد با حضور در خانه برطرف میشود، لذا زن مظهر ایجاد آرامش است. ممکنه در ابتدا از صداها و از بعضی از مثلا خبرها یه حراس ایجاد شود، اما اونایی که بتوانند بر این حراسشون و این حال ترسشون غلبه بکنن، خانوم ها قطعا تو این مسئله میتونن موفق تر باشن تا بچه ها و کودکان رو بتونن با آرامش خودشون مورد آرامش قرار بدن. اگر مادران و خانوم ها در خانه ها این نقش رو به عنوان تکلیف سربازی ببینند، با نگاه جهاد بهش میپردازند، نه فقط با نگاه یک شخص، بلکه با نگاه جهادی که وظیفه او در این سربازی ایجاد آرامش، امید و محیط مناسب گرم و حال آرامش برای فرزندان است که این فرزندان خاطرات سختی از این جریان براشون نماند. و البته ایجاد تهییج در خانه و خانواده به گونه ای که اون شجاعت ها در خانه چی بشود. ما کم نداریم خانوم هایی که سبب شدن که اینها شوهرانشون و فرزندانشون در جنگ ها و شرکت در جنگ ها موفق بشن به واسطه توصیه مادران. فقط نمونش این است که یه خانومی در بصره، این خانوم در بصره توانست 7 نفر از لشکر امام حسین علیه السلام رو که از 72 نفر شهید، 7 نفر از خانه این خانوم که خانوم ماری بصری است، از اونجا که خودش هم همسر شهید بوده اعزام بشن. و این موفقیت بزرگی است. جلساتی شکل میداد که این جلسات امنیت و آرامش رو از یک سو و ایجاد تهییج برای حرکت و پیوستن به امام حسین علیه السلام داشت. لذا نقش خانوم ها نقش ویژه است، باید هم آرامش ایجاد کنن، هم قدرت تهییج برای اینکه بتونن در جنگ بتوانن پایداری بکنن رو ایجاد بکنن. حرکت‌های جمعی در جایی که من اینا دارم، میگن آقای حرکت‌های جمعی داشته باشیم یا نه، کارهای عادی رو تعطیل بکنیم یا نه. کارهای عادی رو عموما تعطیل کردن نمیخواد. خود این که روال زندگی روال عادی باشد آرامش بخشی ایجاد میکند. اما در این حال اگر لازم است یک کارهای ویژه، این کارهای ویژه رو حتما تو اولویتشون قرار بدن. سفره‌های جمعی میتواند خیلی مؤثر باشد. اگر منع از جمع شدن در شهرهایی که نیست، سفره‌های جمعی آرامش بخشیش زیاد است. بگو بخندهایی که ممکنه تو جمع‌ها شکل بگیرد به طوری که ایجاد آرامش بکند در جمع‌ها حتما لازم است. لذا اینها رو اضافه بکنید. سعی بکنید با قرآن خواندن و رجوع به قرآن و اون حال دعا در وجودتون استراب رو مرتفع بکنید. حال آرامش در وجود قطعا به دیگران هم به راحتی منتقل می شود. پس اول آرامش رو در درون خودمون ایجاد کنیم، بعد از این آرامش رو به دیگران منتقل کنیم.
بحث نقش نوجوانان و دانش آموزان
بحث نوجوانان و دانش آموزان قطعا به عنوان حلقه واسطی که می خوان این به اصطلاح نهضتی رو که ایجاد شده یک تربیت ویژه‌ای برای اینها محقق بکند، سعی بکنن از این فضا بهترین رشد رو و انتقال فضا رو از اون کسانی که به عنوان کسانی که سالمندان این صحنه هستند یا مردان صحنه هستند به نسل بعدی، وظیفه اصلی نوجوانان است که در این صحنه آماده باشن به عنوان هم پشتیبان هم روایتگر صحنه برای نسل بعد. یعنی سعی بکنید نقطه ها و جریانات رو به خوبی به حافظه بسپرید، با اون شجاعت ها به خوبی خوب بگیرید، خودتون تا آنجا که میتوانید نزدیک کنید به صحنه هایی که برای شما امکان پذیر است خدمتی رو انجام بدید تا اون روایتگری شما برای نسل بعد محقق بشود. و از این طرف دشمن روی نسل نوجوان ما سرمایه گذاری شدیدی کرده بود تو قبل از این جریان ها و این جریان اخیر می تواند تمام اون قذارت ها و تمام اون به اصطلاح مصیبت ها رو بشورد و پاک کند و طهارت ایجاد کند. لذا سعی کنیم نقطه جذب دیگران باشیم، نه به اصطلاح با دیگران برخورد نامناسب. سعی کنیم اونها رو هم تو فضا و صحنه به گونه داخل کنیم که همه جذب بشن و اونهایی هم که دوچار غفلت شده بودن متنبه و بیدار بشن. طرد اونها هم امروز صلاح نیست. همه ما ایرانی هستیم و ایرانی بودن برای ما بسیار مؤکد است که اگر کسی تو خانه‌ش هم بچه‌ش اگر بدی بکند، بچه رو از خانه اخراج نمی کند و در صدد جذب است. لذا اگر کسی کوتاهی و غفلتی هم داشت، این باعث بیداری اونها بشه و نوجوانان ما نقش در بیداری برای اونها رو از یاد نبرن.
ترک تهران خیلی پرسیدن برای عموم مردمی که مقاومت ندارن، یا ما مؤمنین و متدینین بمونیم تهران و سنگر تهران داشته باشیم؟
البته شهر اگر خلوت باشد برای مسئولین یک امکاناتی رو ایجاد میکند، اما خب قطعا بودن عده‌ای در تهران و دفاع از او در صورت جهات مختلف حتما ضروری و لازم است و این به صلاح دید خود دوستان است. سفارش این که همه از شهر خارج بشن حتما نیست، اما سعی بکنن اگر جمعیت زیادی نباشن و جمعیت کمتری باشن، اگر جای اشکالی پیش بیاد رسیدگی ساده تر میشه، ولی مؤمنان حتما برای رسیدگی سعی بکنن که حاضر باشن وظیفه اونها البته بیش است.
شما برای آخرین سوال بپرسم، این تطبیقش با مسائل در واقع ظهور و امید آفرینی که هست به چه شکل باید باشه؟
ما نگاهمون این باشه که این جریانات همه در راستای سنت تمحیص است، که سنت ایجاد موهوزت است، و البته تمام این جریانات رو به وجود در حقیقت گرامی و نازنین ولی الهی که مقام معظم رهبری است، امروز ما مفتخریم به این که بیعت هامون رو تجدید بکنیم. دوباره نسبت به وفاداریمون، نسبت به آقامون، حتما در حقیقت یک رابطه های جدیدی رو شکل بدیم. امام زمان ما عجل الله تعالی فرجه الشریف، تجلی وجودیش امروز در جامعه ما به عنوان ولی فقیه آشکار شده. لذا هر چقدر میخواییم اون اظهار محبتمون رو به امام زمانمون داشته باشیم، سعی بکنیم با تجدید بیعت و اطاعت از ولی فقیه امروز این محبتمون رو و اطاعتمون رو ابراز بکنیم. همون جوری که در صلح حدیبیه وقتی که این بیعت محقق شد، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، این وفاداری مؤمنان دوباره نسبت به ولی باعث رضایت خدای سبحان می شود و رضایت خدای سبحان هم نزول رحمتش و توفیق رو و وفق شدن اسباب رو با مؤمنین به همراه دارد. لذا این تو جریان ابراز سربازی برای امام زمان است. هر چقدر می توانیم به ولیمون امروز ابراز وفاداری و بیعت مجدد و تبعیت داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.